حمله اسکندر مقدونی به ایران در کنار آسیب‌های جانی و مالی برای ما ایرانیان پیامدی دیگر نیز در پی داشت و آن ارتباطات و مبادلات فرهنگی ایران و یونان در دنیای کهن بود. در روزگار استیلای یونانیان بر ایران، مردان و کودکان ایرانی علاوه بر آموزش خط و زبان پارسی قدیم به زبان یونانی نیز توجه داشتند و به واسطه زبان یونانی با فرهنگ و آداب و رسوم آنان آشنا شده بودند. ارتباط غرب و شرق در روزگار باستان به روابط فرهنگی ایران و یونان ختم نشد، بلکه در فاصله جنگ‌های ایران و روم در دوره تاریخی متفاوتی روابط فرهنگی ایران و روم برقرار شد. دوره‌های اشکانی و ساسانی نقش اساسی را در توسعه ارتباط فرهنگی ایران و روم بر عهده داشتند. البته روابط فرهنگی همواره پس از فرونشاندن شعله‌های جنگ بین دو امپراتوری برقرار می‌شد. در دوره‌های حاکمیت اشکانیان و ساسانیان، روابط تجاری و اقتصادی نقش بسیار مهمی در تبادلات علمی و فرهنگی دنیای کهن ایجاد می‌کرد. ضمن سلام خدمت آقای علی تهرانبند، کارشناس برنامه گنج شایگان. آقای تهرانبند، لطفاً در مورد نقش تجارت و اقتصاد در تعامل علمی و فرهنگی در ایران باستان توضیح بدید. متشکرم.
سپاسگزارم. بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده. در رابطه با سوالی که مطرح کردین، تعامل و ارتباطات تجاری اقتصادی به نوعی نقش اساسی رو در پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی در دنیای باستان به منصه ظهور رسوند.
بله.
بدین نحو که با یک نگاه اجمالی به دوره هخامنشیان و بررسی حاکمیت کوروش و داریوش می‌بینیم که در همین ارتباطات و تعامل‌هایی که ایرانی‌ها با مردمان ملل تابعی خودشون دارن، بخش عمده‌ای از قوانین کشورها و ملل رو اخذ می‌کنن و در نهایت به صورت یک قانون مدون و شکل گرفته که تمامی نیات و خواسته های ملل تابع رو برآورده میکنه ارائه میکنن، که نمونه بارز این بحث منشور کوروش هستش که اولین منشور حقوق بشر در دنیای انسانها و اجتماعات انسانها هستش که از طرف کوروش ارائه میشه و خوشبختانه چنین سندی هم در موزه لندن موجود هستش و جزو مفاخر کشور ما هم محسوب میشه. در ادامه سیاست های کوروش، باز داریوش اول هم ادامه و روند این سیاست ها رو بر عهده داره، اما با یک دیدگاه گسترده تری نسبت به فضای جدیدتر، چرا که ملل جدیدتری جزء تابعین ایران شدن و قوانین جدیدتری میبایست تدوین میشد. این قوانین رو ما میبینیم که در بعد فرهنگی هم تدوین میشه، چرا که برای اینکه کشور و امپراتوری مثل ایران اون زمان، ایران هخامنشی، بهتر اداره بشه، ایرانی ها نیازمند تربیت افرادی بودن که مترجم، آمارگر، حسابدار باشن یا پزشک و ستاره شناس باشن تا بر اساس حضور این شخصیت ها در داخل دربار یا مجموعه ساختارهای اداری که وابسته به دربار ایران بود بتونن این امپراتوری وسیع که بیش از 30 ساتراپ نشین رو تحت قیادت و سیادت خودش داره اداره بکنن. بنابراین در این بحث میبینیم که عوامل اقتصادی در رونق و شکوفایی علوم تأثیر مثبتی داره. مثال خدمت شما عرض میکنم، به عنوان مثال جاده شاهی که از منطقه سارد به شوش متصل میشد در رونق اقتصادی و رونق علمی تأثیر خودش رو میذاره. حتی زمانی که ایرانی ها بر مصر هم تسلط پیدا میکنن، در منطقه مصر دانشگاه هایی مثل سائیس رو راه اندازی میکنن که این ارتباط علمی و پزشکی رو در دنیای اون زمان ایجاد میکنه که پزشکی در کشور مصر و امپراتوری مصر یا حتی تمدن مصر هم از یه پیشرفت قابل توجهی برخوردار و ایرانی ها از این مجموعه استفاده لازم رو میبرن.
آیا کشورهای دیگه تمدنشون وارد ایران هم شد؟
بله، ببینید
تا اینجا ایران بود که وارد کشورهای دیگر شد.
ارتباطات فرهنگی در یا در تقابل و تعامل‌های فرهنگی بین دو کشور ایران، یونان و مصر وجود داشته و حتی هندوستان هم وجود داشته، چرا که حوزه قلمرو ایران از حوزه سند شروع می‌شد به حوزه دانوب ختم می‌شد. بنابراین در این تعامل‌ها موارد ایرانی‌ها عکس می‌کنه و مواردی رو در واقع اهدا می‌کنن.
به یک مورد میشه اشاره کنید؟
بله، در رابطه با همین بحث دانشگاه جندی شاپور که در دوره ساسانیان احداث میشه، تأسیس میشه و در این دانشگاه جندی شاپور ما می‌بینیم که بحث علمی کشور هند در زمینه پزشکی، گیاه‌پزشکی یا تفکرات بقراط در از طرف یونانی‌ها در خود دانشگاه جندی شاپور وارد میشه و ایرانی ها از این مجموعه استفاده میکنن با تفکرات قدیم خودشون، یعنی با تفکرات زرتشتی خودشون. بنابراین در این مرحله مسائل فرهنگی و آموزشی اولویت اولو دارن و بعدها میبینیم که با تأسیس دانشگاه جندی شاپور یک مکتب بزرگ علمی ایجاد میشه که همه اینها باز وابسته به مسائل اقتصادی است. چرا؟ به واسطه مسائل اقتصادی هستش که کتاب های مختلف در دوره انوشیروان ترجمه میشه و مورد استفاده دانشمندان و دانشجویان ایرانی قرار میگیره.
خیلی متشکرم آقای تهران مند به خاطر توضیحاتتون. در فرصت دیگه بازم در خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. اردشیر بابکان در دوران حیاتش دستور داد تا کتاب‌های یونانی و هندی را به زبان پارسی ترجمه کنند. این اقدامات اردشیر در راه اندازی یک مؤسسه بزرگ علمی مانند دانشگاه گندی شاپور اثری به سزا داشت، به گونه ای که نوعی علاقه در شاهان، وزرا و بزرگان بعدی به وجود آورد که از اقدامات گذشتگان خود پیروی کنند. در رابطه با اقدامات فرهنگی شاهان این سلسله، شهرت پادشاهان ساسانی به حمایت از دانشمندان موجب شد که دانشمندان رانده شده از قسطنطنیه و مسیحیان نستوری به ایران روی آورند.
هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دادن ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
سلام زندگی.
خیلی خوب جوون، امروز میریم به عهد ساسانی، زمان خسروپرویز.
آره پدر بزرگ.
خیلی خوب، بعد از اون طرف بدیم.
ما الان میریم کجا پدر بزرگ؟
به کاخ خسروپرویز دیگه.
کاخ خسروپرویز، پس باید خیلی دیدنی باشه.
بله، و بیشتر از همه فرش بهارستان.
اونو میگی؟
بله.
چقدر قشنگه.
خیلی خوب، خیلی خوب. نگهبانا چون ما رو نمیبینن کاری بهمون ندادن.
ما نامرئی هستیم.
دقیقا.
وای وای وای، پدر بزرگ ها. چه کاخیه. چه پرده های قشنگی داره.
ایمان باید بهت بگم که ایران در صنعت پاچه بافی تک بوده.
راست میگی؟
پرده خیلی خوبه.
همه تصویر هخامنشیه.
بله، تصاویر هخامنشیه.
فرش بهارستان، فرش بهارستان. بریم بریم ببینیم از نزدیک. زود بهش پدر بزرگ. آیا
بابا، ولی تصویرشو که بهت نشون دادم اونجا.
آره، از نزدیک میخوام ببینم.
خیلی خوب، خیلی خوب.
تو کدوم سالنه؟
باید بریم اون سالنه.
بده.
ای بابا جوون، من یه بین پیر مردم.
نگهبان. وای. این تفلی ها که همین جوری وایستادن خب خسته میشن که.
به کارشون عادت کردن که سیخکی باشن.
پس خسرو پرویز کجاست؟
لابد جایی رفته.
کاش میشد خسرو پرویز هم میدیدیم پدر بزرگ.
خیلی خوب، خیلی خوب. اونجا رو ببین.
خدای من، این فرش از نزدیک یه چیز دیگه.
بله، واقعا از دیدن فرش بهارستان هر کسی ایمان لذت میبری. خوشگل عالیه.
با چی بافته شده این؟
با طلا و نقره و مروارید. ایمان، این فرش 50 متر طول و عرض داره. یعنی طولش 50 متر و عرضش هم 50 متر.
فوق‌العاده است. فوق‌العاده است.
واقعا زیباش. نگاه کن، نگاه کن چه نقش و نگارایی. جان، هنر ایرانیه دیگه.
بله، خیلی قشنگه. یه سوال، الان زمان ما فرش بهارستان کجاست؟
فرش بهارستان متاسفانه در حمله اعراب به ایران از بین رفت.
آخه چه بد، خیلی بد شد، حیف.
آره متاسفانه فرش بهارستان از بین رفت.
پدر بزرگ. پدر بزرگ، اونا چی هست؟
کنوما؟
اینا رو برومنه.
اونا ساغرهای ریتونه ایمان. میبینی چقدر زیبای؟
ساغرهای ریتونه که چیه؟
ساغرهای ریتون ساغرهایی هستن که اونا رو به شکل حیوانات میساختن.
مثل این که نقشه یه شیره. اینم گوزنه.
آوری چنده.
خیلی جالبه.
بله ایمان، هنر ایرانی حرف نداره. ایمان نباید دستی کم گیری.
بله.
ایرانی یعنی هنر.
بله. این کاخ خسرو پرویز چه چیزای ریز جالبی توش هست.
آره پسرم، اما دیگه وقت رفتنه.
خیلی زوده، ولی باشه میریم. دوباره قول میدیم که برگردیم.
دوباره برمیگردیم. خیلی خوب، وردو بخون که با هم بریم تو تونل جمال. ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارن ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
پیش از تأسیس گندی شاپور در دوره هخامنشی، مدرسه های عالی و مهمی در شهرهای بورسیپا، ساییس و ارخویی به ویژه در زمینه پزشکی وجود داشته است. اگر در شهرهای ملل تابعه ایران چون این مراکزی به همت هخامنشیان ایجاد شده بود، در شهرهای مهمی مانند بلخ و آذربایجان و ری نیز مراکز علمی وجود داشته است. برای نمونه حوزه علمی ریو اردشیر به ریاست معانا بیت اردشیری معروف به معانای ایرانی در فلسفه و پزشکی و نجوم از جمله این مراکز عالی آموزشی بود. همچنین باید به کلیساهای نسوری واقع در حوالی مدائن و جنوب ایران نیز اشاره کرد. دانشگاه گندی شاپور به مفهوم شهری برتر از انطاکیه نامگذاری شد. این دانشگاه در محلی به همین نام در حوالی شهر شوش و دسفول کنونی قرار داشت و پس از اشاعه مذهب نسطوری محل گرد همایی علمای مسیحی نیز شد. آموزشگاه پزشکی و بیمارستان گندی شاپور از مهمترین مراکز علمی دانشگاه به شمار می رفت. در روزگار انوشیروان این دانشگاه از جامعیت علمی برخوردار شد، به این نحو که با ترجمه متن‌های یونانی و هندی و سفرهای اکتشافی و شکلگیری نهضت ترجمه، گندی شاپور به عنوان یک مکتب علمی دوران انوشیروان نام گرفت. در روزگار انوشیروان برزویه پزشک شهیر ایرانی سفری علمی به سرزمین هند داشت. وی در آن روزگار با اندوخته‌های فراوانی از دانش پزشکی هندی به ایران بازگشت. فزون بر آن برخی آداب، رسوم و هنر هندی نیز مبادله و معرفی گشت. این تعامل فرهنگی موجب پربارتر شدن گنجینه علمی ایران باستان شد. تهرانبند، لطفاً در مورد فلسفه وجودی دانش آموزی پزشکی و همینطور تأسیس دانشگاه‌ها در ایران باستان توضیح بفرمایید.
متشکرم. در وهله اول باید به بحث پزشکی و اهمیت پزشکی در ایران اشاره داشته باشیم تا به مسئله و فلسفه آموزشی پزشکی در ایران هم اشاره کنیم.
صحیح.
همونطور که مستظر هستین، بر اساس کتاب اوستا یکی از بخش‌های مهمی که بهش پرداخته شده بحث پزشکی هستش و سلامت جسم رو یک فرد زرتشتی و کسی که مزدا پرست هستش به عنوان ارمغانی برای اهورامزدا میدونه و در برابر اهریمن به واسطه سلامتیش میتونه مقاومت داشته باشه.
صحیح.
و به این واسطه دو امشاسپندان، یعنی امشاسپند خرداد اردیبهشت خرداد و امشاسپندان اردیبهشت، اینها حامیان یک انسان در روزگار باستان بودن که سلامت جسمی و سلامت روانی رو برای این فرد تضمین می‌کردن یا حمایتش می‌کردن. اما بعدها می‌بینیم که بحث پزشکی یک روند کاملا علمی‌تری هم به خودش می‌بینه. یعنی زمانی که ایرانی‌ها در دوره هخامنشیان اولین دانشگاه‌های پزشکی رو تأسیس میکنن در شهرهای مثل بورسیبا، در شهرهای مثل سایس و ارخویی و بلخ و ری، می‌بینیم که پزشکی یک روند جدیدتری به خودش میبینه و پزشکی به سه قسمت جراحی، گیاه پزشکی و ناسهی تقسیم میشه و به این واسطه این علوم گسترش پیدا میکنه. حتی در رسته و طبقه اجتماعی دبیران هم پزشکان قرار میگیرن. در شاهنامه هم در واقع میبینیم که بخش های عمده ای از عمل جراحی و شیوه جراحی اشاره شده که نمونش بحث رستمانه هستش که در شاهنامه اشاره شده. اما اینکه با چه هدفی ایرانی ها به آموزش پزشکی میپرداختن، باید به این نکته اشاره کنیم که مهمترین بحث در جامعه ایران اون زمان سلامت جامعه بود. بنابراین در وهله اول افرادی تربیت می‌شدند که به عنوان دادپزشکان به شهرهای مختلف و روستاهای مختلف سر می‌زدند و بهداشت عمومی اون منطقه رو مد نظر قرار می‌دادن، یا قوانینی رو که در کتاب‌های مثل دستور بهدین یا کتاب ماتیکان هزار دستان مشاهده می‌کنیم، یک ایرانی رو ملزم می‌کرد که به بهداشت آب، خاک و باد کاملاً وابسته باشه و بهداشت مسائل رو در نظر بگیره تا از شیوع بیماری ها جلوگیری بکنه. بنابراین زمانی که کودک ایرانی، یک نوجوان ایرانی به سنین 16 و 17 سالگی وارد می شد، در دانشگاه هایی که عرض کردم مثل سایس یا بورسی با تحصیلات مقدماتیش رو شروع می کرد، آزمون های پزشکی از این فرد گرفته می شد و زمانی که به تبحر لازم می رسید جواز حضور در شهرها رو پیدا می کرد و جواز پزشکی رو دریافت می کرد. در دوره ساسانیان هم باز می بینیم که این روند رو به توسعه هستش با تأسیس دانشگاه جوندی شاپور که از طب هندی و یونانی هم استفاده می کنن و طب ایرانی هم به مجموعه اضافه می شه و بعدها دانشمندان و پزشکان ایرانی مثل بختیشوی خاندان ماسوی و دیگران هم نقدهایی بر نظرات بقراط و جالینوس ارائه میدن، میبینیم که این آموزش پزشکی در ایران یک روند رو به توسعه داره که بعدها تأثیرش رو در دوره اسلامی میذاره. یعنی تا 3 قرن اول هجری هم میبینیم که بخش عمده از اکتشافات و تحقیقات و پژوهش‌های ایرانی‌ها که در دانشگاه جوندی شاپور صورت گرفته بود به دوره‌ای بعد منتقل میشه و به عنوان مرجع قرار داده میشه.
آقای تهران، من با توجه به این که گفتیم که یونانی ها به ایران اومدن و در دانشگاه گوندی شاپور شروع به تدریس کردن و آموزهای خودشون رو در اختیار قرار دادن، تدریس اونها به چه زبانی بود؟ به زبان فارسی بود یا نه به همون زبان یونانی بود؟
من متشکرم از اینکه نکته جالب رو پرسیدین، خیلی ممنون. ببینین در دوره انوشیروان زبان رسمی که انتخابش، چون نهضت ترجمه رو داریم، زبان رسمی که تدریس میشد برای بحث پزشکی یا علوم ریاضی، نجوم و حتی آمارگری، حسابداری، زبان پهلوی هستش. اما از زبان یونانی و زبان سوریانی که بخشی از زبان آرامی هستش استفاده هم میکردن، اما غالب و در واقع گستره زبان پهلوی بر تمامی شون علمی دوره ساسانی تأثیر خودش رو گذاشته بود و بنابراین دانشجویانی که وارد دانشگاه جوندی شاپور بودن، وارد می‌شدن، ملزم بودن که این زبان رو یاد بگیرن. چرا میگن این زبان رو یاد بگیرن؟ برای اینکه از ملل‌های مختلف مثل هندی‌ها، حتی چینی‌ها هم به دانشگاه جوندی شاپور مراجعه می‌کردن و از مکتب علمی و مجموعه استفاده می‌کردن. بنابراین در ساختار آموزش زبان رسمی که در دانشگاه جوندی شاپور وجود داره، زبان پهلوی دوره ساسانی است.
خب خیلی از این طبیبان ما، حکیمان ما، دانشمندای ما ایرانی به کشورهای عربی هم رفتن. خب میخوام ببینم در کشورهای عربی به چه صورت بود؟ آیا باز به زبان پهلوی بود؟ آموزه های خودشون رو از طریق زبان پهلوی میگرفتن یا اینکه نه تبدیل میشد به زبان عربی بعد وارد کشور عربی میشد؟
باز متشکرم از این سوال که مطرح کردین. ما در دوره انوشیروان شخصیتی از جهان عرب رو میبینیم که وارد دانشگاه جوندی شاپور میشه برای بحث آموزش پزشکی و از تعلیمات ایرانی ها و آموزه های ایرانی استفاده میکنه. این شخص به نام حارث بن کنده است.
بله.
به زبان پهلوی آموزه ها رو یاد میگیره و در شبه جزیره عربستان، حتی در زمان حیات پیامبر هم، بخش عمده از تعلیمات پزشکی رو ارائه میده. در اوایل قرون اسلامی هم زمانی که نهضت ترجمه پیش میاد، ایرانی ها خودشون زبان پهلوی رو به زبان عربی برمیگردونن که ابن مقفع در رأس این جریان هستش.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، سپاسگزارم.
تمنون میکنم.
شطرنج و کتاب کلیله و دمنه در دوران انوشیروان به ایران وارد شد. با برزویه در روزگار ساسانیان کتابی در نجوم به رشته تحریر درآورد تحت عنوان ویژ یزگ که ترجمه این کتاب حتی در دوره صفویه نیز تدریس می‌شد. جوانان ایرانی پس از پشت سر گذاشتن تحصیلات مقدماتی به دانشگاه گندی شاپور وارد می‌شدند و گاه از آموزش‌های عالی و فنی آن دانشگاه بهره‌مند می‌شدند، به طوری که پس از پشت سر گذاشتن هر دوره آزمونی از دانشجویان به عمل می‌آمد و در صورت موفقیت در آزمون جواز تدریس را به دست می‌آورد. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672 آروا، ابزار موفقیت.
راهی به آبادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. با یک دنیا شور و شوق و نشاط سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان گرامی برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعت بسیار خوبی رو در فصل سرد پاییز، اون هم آذر ماه سال 1401 در پیش روی داشته باشید. دوستان، برنامه راهی به آبادی همصدایی با شماست. شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست. حضور شماست در تک تک لحظات آذر ماه و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون برنامه راهی به آبادی هستیم. این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران تا در کنار عزیزان گزارشی رو تهیه بکنم. از همه شما خوبان دعوت میکنم از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی با ما همسفر بشید به روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل استان مازندران. الان که من دارم با شما صحبت بکنم، شاهد بارش قطرات حیات بخش باران پاییزی اون هم در آذر ماه سال جاری هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.